ساعت 19 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید در ساعت 7 بعد از ظهر تهران. من مرتضی قاسمفر هستم، به شما خوش آمد میگم در روز جمعه 19 خرداد ماه 1391 که برابر با 8 ژوئن 2012. سپاسگزاریم که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. در این برنامه مثل همیشه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل ها و گزارش های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا ویسی.
سلام بر شما. گزارش از تهران حاکی است. مراسم بزرگداشت هدا صابر روز جمعه در پی حضور نیروهای امنیتی بر سر مزار وی و بازداشت تعدادی از حاضرین در این مراسم ناتمام ماند. بنابر گزارش سایت ملی مذهبی، نیروهای امنیتی با همسر هدا صابر و نیز برخی از حاضرین در این مراسم درگیر شدند. محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی در گفتگو با رادیو فردا گفت در این مراسم با نیروهای امنیتی درگیر شده است. تعدادی از دستگیر شدگان آزاد شدند، اما از سرنوشت بقیه اطلاعی در دست نیست. در ایران نیروهای مسلح پنجشنبه شب رزمایش پدافندی برگزار کردند. خبرگزاری فارس به نقل از ستاد پدافند غیرعامل ایران اعلام کرده که این رزمایش به منظور ارزیابی آمادگی واحدهای پدافندی کشور انجام شده است. پنجشنبه شب شماری از مردم ایران شاهد یک نور گسترده و ناشناخته در آسمان کشور بودند. گزارش ها حاکی است این نور که در حال حرکت بوده در برخی از کشورها از جمله روسیه، سوریه، لبنان، اسرائیل، گرجستان، اردن و ارمنستان نیز دیده شده است. یگال پتئل، رئیس سازمان هوانوردی اسرائیل، به روزنامه یدیوت آهارانوت گفته این نوری که شبیه بشقاب پرنده بوده میتواند آزمایش موشکی ناموفق باشد. در همین ارتباط وزارت دفاع روسیه اعلام کرده این کشور روز جمعه یک موشک دوربرد غارپیما را با موفقیت آزمایش کرده است. ولادیمیر پاپوفکین، رئیس آژانس فضایی فدرال روسیه، به خبرنگاران گفته این موشک همزمان با دیدار ولادیمیر پوتین و نورسلطان نظربایوف، رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان آزمایش شده است. این مقام روسی گفته است این موشک از یک پایگاه نظامی روسیه شلیک شده و در خاک قزاقستان به هدف از قبل پیش بینی شده اصابت کرده است. در وین دور جدید مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز شد. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس و هرمان ناکارت رئیس بازرسان آژانس مذاکرات خود را در مقر آژانس آغاز کرده اند. و خبر دیگر در همین ارتباط، رئیس جمهوری چین از ایران خواسته است تا در دور جدید مذاکرات هسته‌ای انعطاف و عملگرایی از خود نشان دهد. آسوشیتد پرس گزارش داده هوجین تائو روز جمعه در پکن با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. رئیس جمهوری چین در این دیدار گفت ایران باید همکاری نزدیکتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل پرونده هسته‌ای این کشور از طریق گفتگو و مذاکره داشته باشد. سران چین و روسیه با هر گونه حمله نظامی به ایران و سوریه مخالفت کرده و بر ضرورت دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای پرونده هسته‌ای ایران تأکید کرده اند.
سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما مجله شامگاهی و سرتیتر گزارش‌هایی که در پیش رو خواهیم داشت. کشتارهای روز چهارشنبه در سوریه بحران این کشور رو به وضعیت تازه‌ای رانده. تحقیقات وسیع ناظران بین‌المللی و نگرانی رهبران جهان از وقوع جنگی تمام عیار در این کشور بخشی از این وقایع تازه‌اند. در آستانه نشست مسکو میان ایران و گروه 5+1، نمایندگان ایران و آژانس در وین درباره تأسیسات پارچین گفتگو کردند. در خبرها هم شنیدید شب گذشته نوری غیرمعمول آسمان تهران و برخی شهرهای شمال و شمال شرقی ایران را روشن کرده است. منشأ این نور چه بوده است؟ برخی از دوستان و دوستداران هدا صابر، چهره ملی مذهبی که سال گذشته بر اثر اعتصاب قضا در اوین درگذشت، در مراسم سالگرد او دستگیر شده و بقیه از رفتن بر سر مزارش منع شدند. و سرانجام مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید. با مجله شانگاهی بمانید. در پی وقوع کشتارهای روز چهارشنبه در استان حما، گروهی از ناظران بین‌المللی از روز جمعه تحقیقات گسترده‌ای را درباره عاملان این کشتار آغاز کردند. همزمان کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه هم روز پنجشنبه از ایران خواسته که بخشی از راه حل بحران سوریه باشه. از سوی دیگر رهبران جهان از وقوع جنگی تمام عیار در سوریه ابراز نگرانی می‌کنند و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم اعلام کرده که وضعیت نه تنها در حما و حوله بلکه در بسیاری از مناطق سوریه بحرانی است. آخرین اخبار و تحولات سوریه رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
با گذشت حدود 2 ماه از زمان تعیین شده برای اجرای آتش‌بس در سوریه، کشتار و خشونت در این کشور همچنان ادامه دارد و خبرگزاری‌های بین‌المللی روز جمعه هم از بمباران مناطقی در حمص و انفجارهایی در دمشق خبر دادند. رهبران جهان اکنون معتقدند کشتارهای اخیر بحران این کشور را وارد مرحله جدیدی کرده و می‌گویند آنچه این روزها در سوریه رخ می‌دهد جنایت علیه بشریت است. بعد از کشتار بیش از 100 نفر در حوله که نیمی از آنها کودک بودند، کشتار روز چهارشنبه در روستای قبیر در استان حما نیز خشم جهانیان را برانگیخته است. بنابر گزارش‌ها در این کشتار بیش از 80 تن با گلوله یا ضربات چاقو کشته شدند که بیشترشان زن و کودک بودند. تلویزیون دولتی سوریه تروریست‌ها را عامل این کشتار معرفی کرده، در حالی که مخالفان حکومت نیروهای دولتی را مسئول این کشتارها می‌دانند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در نشست مجمع عمومی این سازمان کشتارهای اخیر در سوریه را توحشی غیرقابل بیان توصیف کرد و گفت:
خطر جنگ داخلی تمام عیار واقعی و قریب الوقوع است. بنابراین از پرزیدنت اسد می‌خواهم که فوراً و بی قید و شرط طرح صلح 6 ماده‌ای عنان را به اجرا بگذارد.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از تیراندازی به سوی ناظرانی خبر داد که قرار بود از استان حما بازدید کنند و گفت که دولت سوریه در مقابل چشمان ناظران بین المللی هنوز از سلاح‌های سنگین و آتش توپخانه استفاده می‌کند. بان کی مون در نشست سازمان ملل گفت که رژیم بشار اسد به طور کامل مشروعیتش را از دست داده و نادیده گرفتن طرح صلح برایش عواقبی خواهد داشت. اما بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد هر گونه دخالت دولت سوریه در کشتارهای اخیر را رد کرد و تروریست‌ها را عامل آن معرفی کرد. همزمان کوفی انان نماینده جامعه جهانی در امور سوریه با اعلام اینکه امنیت سوریه از کنترل خارج شده، خواستار افزایش فشارهای متحد جامعه جهانی بر رژیم بشار اسد شد. آقای انان در نشست روز پنجشنبه سازمان ملل گفت:
به رغم اینکه دولت سوریه طرح صلح 6 ماده‌ای را پذیرفت و ناظران شجاع ما به آنجا اعزام شدند، اما باید صادقانه بگویم که این طرح اجرا نشده است.
کوفی انان گفت: نباید اجازه دهیم که کشتارهای جمعی در سوریه به واقعیتی روزمره تبدیل شود. او همچنین از رایزنی‌هایی برای تشکیل یک گروه بین المللی جدید جهت حل بحران سوریه خبر داد و از ایران هم دعوت کرد که بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. در همین حال سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران را بخشی از مشکل سوریه دانست و گفت:
بدون شک جمهوری اسلامی ایران به طور فعال در ارتکاب جنایت به دولت سوریه کمک می کند و تا امروز برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه از خود مشارکتی نشان نداده است.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه گفت:
regarding Iran, it is hard for
این برای ما سخت است که باور کنیم ایران به عنوان کشوری که برای حفظ رژیم بشار اسد تلاش زیادی می‌کند، همزمان بخواهد به توقف خشونت‌ها در سوریه هم کمک کند. ما فکر می‌کنیم ایران در این مرحله نمی‌خواهد بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. And we think that would not be an appropriate
participant at this point to include. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه با تاکید بر حمایت کشورش از طرح کوفی انان گفت که روسیه همچنان هر گونه قطعنامه‌ای درباره اقدام نظامی علیه سوریه را وتو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت چین هم روز جمعه ضمن محکوم کردن کشتارهای اخیر در سوریه اعلام کرده که با افزایش فشارها بر حکومت بشار اسد مخالف است. همکنون حدود 300 ناظر بین المللی در سوریه حضور دارند و قرار است از روز جمعه تیمهای جدیدی را برای بررسی کشتارهای اخیر به مناطق بحران زده اعزام کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در مقر آژانس در وین به گفتگو نشستند. آژانس میگوید میخواهد از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کند. دو هفته دیگر هم مذاکرات مهم اتمی ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 در مسکو پیگیری میشود و هر کدام از طرف‌ها خواسته‌هایی دارند. علیرضا کرمانی در این باره گزارش می‌دهد.
چانه‌زنی‌های اتمی به داغ‌ترین روزهای خود رسیده. از همین جمعه که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر میز مذاکره نشستند تا آخرین جمعه خرداد، یعنی دقیقاً دو هفته دیگر، که تیم مذاکره کننده ایرانی در مسکو روبروی نمایندگان 6 قدرت جهانی خواهد نشست. روز جمعه نمایندگان ایران و آژانس در حالی در وین به گفتگو نشستند که آژانس میگوید به مجموعه نظامی پارچین مشکوک است و میخواهد بازرسانش از آن بازدید کنند. آژانس بین المللی انرژی اتمی سال گذشته در گزارشی گفته بود از سال 2003 به این سو احتمالاً در تأسیسات پارچین فعالیت‌های هسته‌ای نظامی انجام شده. اسکندر صادقی بروجردی عضو گروه تحقیق آکسفورد که پژوهشی هم درباره بنبست هسته‌ای ایران منتشر کرده اندکی پیشتر به رادیو فردا گفته بود در این بی‌اعتمادی ایران هم بی تقصیر نیست.
به نظر می رسد ایران از این ترس دارد که اگر به آژانس چک سفید بدهد صحبت از بازدید از تأسیسات دیگری هم به میان آید، اما فکر می کنم ایران تا حدی در مسئولیت شکلگیری چنین وضعیتی سهیم است. بالاخره برنامه هسته‌ای خود را تا 2002 مخفی نگاه داشته بود، تأسیسات در عمق فوردو را هم پنهانی به راه انداخت. بنابراین دلایلی وجود دارد که آژانس و جامعه جهانی به ادعاهای ایران مشکوکند.
اما بازدید از پارچین همه ماجرا نیست. اواخر فروردین بود که پس از وقفه 15 ماهه گفتگوهای اتمی ایران با کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در استانبول از سر گرفته شد. این مذاکرات حدود دو هفته پیش در بغداد ادامه یافت و قرار است دو هفته دیگر در مسکو دنبال شود. هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در نامه‌ای به علی باقری، مقام دوم تیم مذاکره کننده ایرانی، یادآور شد که در مسکو گروه 5 به علاوه 1 از ایران خواهد خواست تا غنی‌سازی 20% را متوقف کند. هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا در این باره به ما میگوید:
انتظار از ایران میره که در مذاکرات بعدی خیلی روشنتر از گذشته با مسائل برخورد بکنه و به خصوص در مورد غنی‌سازی 20% اورانیوم به نگرانی‌های گروه 5 به علاوه 1 پاسخ خیلی روشنی بدهد. آنچه که بسیار مهم و اساسی است اینه که حداقلی اعتماد بین دو طرف به وجود بیاد تا اینکه این پرونده بتونه شروع بکنه وارد یک روال معمولی شدن.
محمود احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به پکن رفته بود، روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و روز جمعه با هو جینتائو رئیس جمهوری چین دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، هوجینتائو از محمود احمدی نژاد خواسته که ایران در مذاکرات پیش رو انعطاف پذیر باشد و عملگرایانه برخورد کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم با اشاره به دیدار رئیسان جمهوری ایران و روسیه میگوید ما این برداشت را داریم که طرف ایرانی تمایل جدی دارد روند مذاکرات با ثباتی را در پیش بگیرد. در این باره هم بشنویم از هوشنگ حسنیاری.
در صورتی که مذاکرات مسکو هم با شکست روبرو بشوند نظیر مذاکرات پیشین، خب به تبع بخشی از بار مسئولیت بر دوش روسیه خواهد بود که به عنوان هم عضو گروه پنج به علاوه یک و هم به عنوان میزبان نتوانسته مواضع خود و دیگر اعضای گروه پنج به علاوه یک رو با مواضع ایران به نوعی نزدیک بکنه و در نتیجه جهان رو از یک بحران خیلی جدی نجات بده.
آمریکا پیشتر اعلام کرده این آخرین فرصت برای حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی ایران است.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرند در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در مقر آژانس، ببخشید این گزارش رو پیش از این شنیدید، به گفته شاهدان عینی شب گذشته نوری مرموز در برخی نقاط آسمان ایران دیده شده است. گزارش ها از شهرهای مختلف کشور حاکی است که در مناطق شمال و شمال شرق ایران به همراه پایتخت این نور یا شعاع ناشناخته دیده شده. از زمان انتشار این خبر هم گمان زنی های درباره منشأ این نور در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده. کیوان حسینی در گزارشش سعی کرده پاسخ این سوال رو پیدا بکنه که منشأ این نور کجا بوده.
حدود ساعت 10 شب، بعضی ها میگویند نزدیک به 10:30 و بعضی ها میگویند ساعت 10:20 بوده که نوری در آسمان دیده شده است. در ویدئوهای منتشر شده از سوی شهروندان عادی در اینترنت، جسمی ناشناخته و نورانی در آسمان در حال حرکت است. در ویدئوها این طور به نظر می رسد که این شیء ناشناخته فاصله بسیاری از زمین دارد. بعد از حدود 1 دقیقه حرکت این جسم نورانی متوقف می شود، شکلی گردابگونه از نور شکل می گیرد و تمام. دوباره تاریکی شب. تهران، تبریز، اردبیل، شهرهایی در استان گیلان و ارومیه از جمله شهرهایی هستند که در آنها برخی شهروندان میگویند این نور یا جسم نورانی را در آسمان دیدند. از همان نخستین دقایق انتشار این خبر، گمان زنی ها برای اینکه این جسم نورانی چه بوده هم آغاز شد. بشقاب پرنده آدم فضایی ها که بعد از این همه فیلم و کتاب و داستان علمی تخیلی پایشان به زمین باز شده، یا پدیده جوی و طبیعی و یا حتی عملیاتی نظامی، پرتاب موشک، انفجار ماهواره و هواپیماهای سری، در چندی کسانی که حدس می‌زدند همه گونه گمانه‌ای پیدا می‌شد. اما از صبح امروز آنچه به پیچیدگی ماجرا افزود گزارش‌های مشابه بود که از کشورهای مختلف مخابره می‌شد، از جمهوری آذربایجان و ارمنستان و ترکیه تا لبنان و اردن و سوریه و اسرائیل. شب گذشته برخی شهروندان با ادارات پلیس تماس گرفتند و از وجود جسمی ناشناخته در آسمان گفتند. در میان این کشورها توجهات بیش از هر کشوری متوجه اسرائیل شده است و البته رسانه‌های اسرائیلی هم گزارش‌های گوناگونی درباره این حادثه منتشر کردند. روزنامه جروزلم پست به نقل از سازمان فضانوردی اسرائیل نوشته که این جسم نورانی شهاب سنگ نبوده و در فاصله 80 کیلومتری زمین قرار داشته. به نوشته این روزنامه پلیس بیشتر در مناطق شمال اسرائیل گزارش‌هایی درباره این شیء نورانی دریافت کرده. وبسایت لبنانی نهار نت هم این خبر را تایید کرده و نوشته که شیء نورانی بیشتر در مرز لبنان و اسرائیل و مرز لبنان و ترکیه دیده شده است. وبسایت اسرائیلی واینت نیوز وابسته به روزنامه یودیوت آهارونوت به نقل از رئیس سازمان فضانوردی اسرائیل نوشته که احتمالاً علت این حادثه یک تست موشکی است که با شکست روبرو شده است. و در همین گزارش آمده که شب گذشته روسیه یک موشک بالستیک را با موفقیت آزمایش کرده است. تایید خبر پرتاب موشک بالستیک روسی شب گذشته از سوی خبرگزاری دولتی روسیه ریا نوستی منتشر شد. این خبرگزاری به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد که این موشک بالستیک در آستاراخان یعنی شمال دریای خزر آزمایش شده است. روزنامه چاینا دیلی، روزنامه انگلیسی زبان وابسته به دولت چین هم به نقل از وادیم کاول، سخنگوی نیروهای موشکی استراتژیک روسیه، نوشته است که این موشک از سری موشک‌های بالستیک توپول بوده که از یک پایگاه موشکی در نزدیکی آستاراخان پرتاب شده و به هدفش در سارایشاگان در قزاقستان اصابت کرده است. همزمانی پرتاب این موشک با دیده شدن نوری در آسمان سراسر خاورمیانه اتفاقی بوده یا آنچه دیده شده به دلیل مشکل احتمالی برای این موشک بوده؟ پاسخ این سوالات شاید کلید حل معمایی باشد که میتواند در کنار تمامی معماهای شبیه به این که عموماً به قصه بشقاب پرنده ها و آدم فضایی ها هم گره خورده به بایگانی بپیوندد و بی جواب بماند.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
مراسم اولین سالگرد درگذشت هدی صابر از فعالان ملی مذهبی که در اعتراض به وقایع منجر به مرگ حاله صحابی در زندان اعتصاب قضا کرده و در اثر بی‌توجهی مقام‌های زندان درگذشته، روز جمعه با دخالت نیروهای امنیتی به هم خورد. در این مراسم نیروهای امنیتی تعدادی از حاضران را دستگیر کرده و اعلام کردند که کسی حق نداره بر سر مزار هدی صابر بمانه. فرین عاصمی در این باره با محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی و رئیس سابق دانشگاه تهران که خود از حاضران در این مراسم بوده و با نیروهای امنیتی هم درگیر شده گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که دلیل برخوردهای اخیر با فعالان ملی مذهبی چیست. محمد ملک:
ما الان یه مدتی احساس میکنیم که این فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران دندوناشو تیزتر کرده برای دیگراندیشان و مخالفین. هفته گذشته شاهد جریاناتی در سالگرد آقای مهندس صحابی بودیم که در سر مزار ایشون حتی اجازه ندادن که یه به جمع بشن. هر کی اومد گفتن فاتحه بخونن و برین، و حتی وقتی بشنش کردن که سرود ایران خونده بشه و توجه بیم که علاقه ای که مهندس به ایران داشتش مانع شدند و خلاصه سختگیرهای بسیار زشت و زننده ای انجام دادن.
آقای ملکی، روز جمعه مراسم هدی صابر چگونه برگزار شد؟
خانواده اعلام کرده بودن که ساعت 9:30 صبح، بعد دیشب آخر وقت اعلام کردن که از طرف مامورین گفتن که نه، باید 8 صبح باشه. یعنی اینها حتی در ساعت مراسمی که در بهشت زهرا و به یک کسی که در هر حال یک سال از شهادتش گذشته هم این سخیر یاد میکنم. خلاصه ما طبع معمول رفتیم 8 اونجا و شورش جمعیت اومدم و مقدار قرآن خونده شده بود، مقدار قول گذاشته شده شد و بعد من و آقای بستنگار به کناری رو به سنگ قبل میشسته بودیم. آقای احرالی هم رفتم آیاتی از قرآن خوندن و گفتن که من میخوام یک خاطره از آقای هدی بگم. به من یکی شون گفتن که من خود خاطره از آقای هدی بگم. اومدن و هم باید کشنش کارینو بردن جمع کردن و تیدر زیادی معمول اومدن.
در خبرها اومده که شما خودتون آقای ملکی با ماموران امنیتی درگیر شدین. جزئیات این درگیری چی بود؟
منم که سردم گفتن همزمان تلفن از جمع ترکت نمی کنم، به شما اصلا معروض نیست. به خودم تون شدم گفتم شما معلومات چی کار میکنید و خیلی ها بکنید چی کار میکنید. زمن دیگه یعنی بلکی شد گفتم من از یه تکون نمی خواهد شما بجرد من رو دارید. من حتی اگر خود آقای خامنه بیاد اینجا از این تجربه کنم کنم مگر این خودم دلم بخوادش.
ماموران امنیتی چه برخوردی با حاضران در مراسم داشتن؟
متفرق کردن جمعیت رو با تعداد نیروی بسیار زیادی در اونجا ریختن.
آقای ملکی، معلوم هست چه کسانی دستگیر شدن؟
از جمله کسانی که دستگیر کردن آقای رومین و پسرش بود. روین اطوفت و پسرش. علت هم بوده که گویی یکی از مامورین به خانم روین میگه برد شد. آقای روین اعتراض میکنه میگه شما چرا اینجوری میکنه، چرا هول میدید و اینا. با هم خود درگیر میشن و میبرن روین و پسرش رو میبرن. آقای احرازی رو و میشن ترزانش ها رو که قبلا برده بودن میگن تا موقعی که اینجا کسانی هستن ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم، اینا آزاد نمیکنیم. بودن تو که این ونه انداخته بودن. خلاصه هر چی مردم چون دیده زیر اعتبار نایشن که ساعت 8 شده بیا و 69 تازه جمعیت داشت میامادش. خلاصه متفرق کردم.
تعداد نیروهایی که مراسم رو برهم زدن چقدر بود؟
با نیروی بسیار زیاد و اصلا واقعا من تعجب میکرد که برای مراسم محمولی سالگرد این همه نیروی برای چی میزیم پیاده جنگ درست کردن.
آقای ملکی خبر دارین کسایی که دستگیر شدن آزاد شدن یا نه؟
من آخرین خبری که دارم این است که پسر آقای روین رو آزاد کردن، اون چند نفر جوانم آزاد کردن با مذاکراتی که آقای دکتر مولایی که وکیل ملی مذهبی و هدا بوده صحبت کرده باشید اونو قول دادن که احرازی هم آزاد بکنن و قراره که پرونده روین رو بفرستن به دادسرا و گفتن میره اونجا و ما از اونجا آزادش میکنیم. این حادثه بود که مشاهدش بودیم و نمیدونم چی بگیم در مقابل این روش و این رفتار حاکمیت و این نظام که خودش رو اسلامی هم میدونه و باید معتقد به بعضی اصول مذهبی در حال این مراسم مذهبی و انسان باشه، نمیدونم چی بگیم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
جشن فوتبال هر 4 سال یک بار قاره اروپا تحت نام جام ملت‌های اروپا از امشب آغاز می‌شود در ورزشگاه ملی شهر ورشو و بازی لهستان با یونان. 14 دوره این رقابت‌ها با حضور 16 تیم به میزبانی مشترک لهستان و اوکراین در دستور کار است. لهستان، یونان، روسیه و جمهوری چک در گروه 1، آلمان، هلند، پرتغال و دانمارک در گروه 2 که گروه مرگ نام گرفته، اسپانیا قهرمان دوره گذشته با ایتالیا، کرواسی و ایرلند در گروه 3 و فرانسه، انگلیس، سوئد و اوکراین در گروه 4. در 13 دوره قبلی آلمان با کسب 3 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم است و اسپانیا و فرانسه هم هر کدام 2 بار جام را به خانه بردند. کارشناسان آلمان و اسپانیا را به دلیل سبک تاکتیکی فوتبالشان امید اول قهرمانی می‌دانند. هلند، انگلیس و فرانسه هم برای جام یورو 2012 خط و نشان کشیدند. ایتالیا هم که به سبب رسوایی اخیر تبانی و فساد در فوتبال این کشور کم جان و کم رمق قدم به این بازی‌ها گذاشته در انتظار یک معجزه فوتبالی است که اعتبارش را دوباره زنده کند. امشب بعد از بازی لهستان و یونان در گروه اول در ساعت 23 دقیقه به وقت ایران جمهوری چک با روسیه دیدار خواهد کرد. در فوتبال آسیا امروز هفته دوم مسابقات نهایی انتخابی جام جهانی در برنامه است. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه 1 قرار دارد و در دیدار اول ازبکستان را با 1 گل شکست داده امروز با قرعه استراحت روبروست. اما در 2 دیدار دیگر این گروه امشب قطر میزبان کره جنوبی است و لبنان پذیرای ازبکستان. دور سوم این بازی ها روز سه‌شنبه آینده انجام می شود که در این روز تیم فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی میزبانی از قطر را بر عهده دارد. بیشتر بازیکنان تیم ایران معتقدند که این تیم برابر قطر پیروز خواهد شد. اشکان دژاگه بازیکن دورگی ایرانی آلمانی در این باره میگوید
آدم میبینه که باید هر دقیقه مواظب باشه آدم، ولی فکر کنم مشکلی نیست که این بازی رو ببریم.
کریم انصاری فرد بازیکن جوان تیم ایران هم از آمادگی برای دیدار با قطر میگوید
فکر کنم بعد اینکه برگشته بودیم یه ذره خستگی بود، ولی فکر کنم تو چند روز آینده اینم برطرف میشه و آمادیم برای بازی قطر.
و در ژاپن در مسابقات والیبال انتخابی المپیک لندن فردا شنبه تیم ملی والیبال ایران که در رده دوم جدول ایستاده در یک بازی سرنوشت‌ساز به مصاف تیم اول صربستان می‌رود. تیم ایران در 5 بازی قبلی خود 4 پیروزی برابر کره جنوبی، چین، پورتوریکو و ونزوئلا و 1 باخت مقابل استرالیا در کارنامه دارد و در صورت کسب پیروزی مقابل صربستان راه صعود خود را به المپیک هموار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 دقیقه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. مجله شامگاهی رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. امروز جمعه 19 خرداد ماست. 15 دقیقه از این مجله باقی مونده. پیش از این که بریم و بخش اصلی این 15 دقیقه رو که اختصاص داره به مجله جامعه، به برنامه هفتگی جامعه بشنویم، از شما دعوت میکنم با همکارم حسن جعفری همراه بشید تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. هستم
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها رو از سوریه شروع می‌کنیم. پس از چندین تلاش سرانجام ساعتی پیش ناظران سازمان ملل موفق شدند به روستای قبیر در استان همای سوریه بروند. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است. روز گذشته تیمی از ناظران سازمان ملل تلاش کرده بود به این روستا نزدیک شود، اما هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. به گفته مخالفان دولت سوریه، شبه نظامیان دولتی در روزهای گذشته 78 غیر نظامی را در این روستا کشتند. دوره جدید مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران امروز در وین آغاز شد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش کرده است که علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس و هرمان ناکایرتس رئیس بازرسان آژانس مذاکرات خود را در مقر آژانس آغاز کردند. رویترز نیز گزارش داده علی اصغر سلطانیه پیش از ورود به محل مذاکرات از اظهار نظر در خصوص این گفتگوها خودداری کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور روز جمعه یک موشک دوربرد قاره‌پیما را با موفقیت آزمایش کرده است. ولادیمیر پاپوفکین رئیس آژانس فضایی فدرال روسیه به خبرنگاران گفت که این موشک همزمان با دیدار ولادیمیر پوتین و نورسلطان نظربایف رؤسای جمهوری‌های روسیه و قزاقستان در شهر آستانه آزمایش شده است. رئیس جمهوری چین از ایران خواست در دور جدید مذاکرات هسته‌ای انعطاف و عملگرایی از خود نشان دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، هو جین تائو روز جمعه در پکن با محمود احمدی نژاد دیدار کرد. رئیس جمهوری چین در این دیدار گفته است ایران باید همکاری نزدیکتری با آژانس برای حل پرونده هسته‌ایش از طریق گفتگو و مذاکره داشته باشد. شرکت فرانسوی وریتاس میگوید همکاری دریایی با ایران را متوقف کرده است. به گزارش رویترز، دفتر شرکت وریتاس که در زمینه تایید استانداردهای ایمنی و زیست محیطی فعالیت می‌کند، این تصمیم را اعلام کرده است. بدون دریافت مجوزهای ایمنی و زیست محیطی، کشتی‌ها از امکان پهلوگیری در بنادر و دریافت خدمات محروم می‌شوند. باربارا لوخیبلر رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا نسبت به وضعیت نرگس محمدی و 30 فعال دانشجویی در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرد. رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا در نامه‌ای به سفیر ایران در بروکسل دولت ایران را مسئول سلامت نرگس محمدی و سایر زندانیان دانسته است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده و هم‌اکنون در زندان زنجان نگهداری می‌شود. نیروهای مسلح ایران گفتند پنجشنبه شب رزمایشی پدافندی برگزار کردند. خبرگزاری فارس به نقل از ستاد پدافند غیرعامل ایران اعلام کرده که این رزمایش به منظور ارزیابی آمادگی واحدهای پدافندی کشور انجام شده است. و سرانجامی که انفجار بمب کار گذاشته شده در یک اتوبوس حامل نیروهای امنیتی سوریه در حومه دمشق باعث کشته شدن دست کم 2 تن از این نیروها شد. به گزارش رویترز، به نقل از فعالان و ناظران حقوق بشر در سوریه، این انفجار امروز و در منطقه قدسیه روی داده است. مرتاد،
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما این مجله رو ادامه خواهیم داد با برنامه هفتگی جامعه که همکارم فهیمه خضرحیدری اون رو تهیه و اجرا میکنه. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
جامعه.
سلام میکنم به شما. من فهیمه خضرحیدری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. دعوت میکنم تا پایان مجله همراه ما باشید تا با هم سری بزنیم به اتفاقهایی که در تعطیلات نیمه خرداد ماه گذشت، سراغی بگیریم از محیطبانان ایرانی که کار دشوار و طاقت فرسایی دارند و البته مروری هم کنیم بر مهمترین خبرها در جامعه. اجازه بدید که خبرها رو بشنویم با همکارم مهرداد قاسم‌فر و ادامه بدیم مجله جامعه رادیو فردا.
آموزش مداحی این بار برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی. عضو خانه مداحان کشور گفته آموزش مداحی در مقاطع پیش دبستانی و دبستان نتیجه کار اتاق فکر خانه مداحان کشور و از تابستان امسال اجرا خواهد شد. افزایش 300% جرائم رایانه‌ای تنها در یک سال. اینطور که رئیس پلیس فتا اعلام کرده، آمار جرائم سایبری ایران در سال 90 نسبت به سال 89 از 1035 فقره جرم اینترنتی به 4000 مورد افزایش پیدا کرده. همین مقام مسئول گفته در ایران 36 میلیون کاربر اینترنت وجود داره. حضور مرزبانان زن در معابر رسمی ورود کالاهای قاچاق. فرمانده مرزبانی ناجا از حضور مرزبانان زن در معابر رسمی برای کنترل زنان در آینده نزدیک خبر داده. رشته‌های مرتبط با فقه و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا راه اندازی میشه. تقویت بنیان‌های فکری و اعتقادی در بخش حفاظت از محیط زیست با استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های علمی در ایران از جمله اهداف راه اندازی این رشته‌های تازه است. 2.5% بیماران دیابتی در ایران قطع عضو میشن. بیشترین مبتلایان به دیابت در شهرهای یزد و بوشهرند و اینطور که رئیس انجمن دیابت ایران گفته هر سال نزدیک به 200,000 تن به جمعیت دیابتی‌های کشور اضافه میشن. مدیر کل تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌ی علمیه کشور از آمادگی حوزه علمیه برای اداره 1000 مدرسه امین در کشور در سال تحصیلی آینده خبر داده. برای اداره این مدارس 1500 نیرو هم تربیت شدند. هدف از راه‌اندازی مدارس امین در ایران ارائه الگوی تربیتی با محوریت آیات، روایات و سیره ائمه عنوان شده.
سلام میکنم به شما، من فهیمه خضرحیدری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. دعوت میکنم تا پایان مجله همراه ما باشید تا با هم سری بزنیم به اتفاقهایی که در تعطیلات نیمه خرداد ماه گذشت. سراغی بگیریم از محیطبانان ایرانی که کار دشوار و طاقت فرسایی دارند و البته مروری هم کنیم بر مهمترین خبرها در جامعه. هفته گذشته در ایران مردم تعطیلات نیمه خرداد را پشت سر گذاشتند. تعطیلاتی که عمدتاً به عنوان نمادی از عزای عمومی و جمعی برای درگذشت آیت الله خامنه‌ای در تقویم‌ها گنجانده شده، اما در عمل به فراغتی نسبتاً طولانی و تفریحی که با سفر به استان‌های شمالی ایران همراه می‌شود تبدیل شده. تعطیلاتی که هر بار تلفات و دردسرهایی هم به همراه دارد. 47 نفر تنها در 3 روز تعطیلی نیمه خرداد در آب‌های دریا غرق شدند. اداره کل روابط عمومی پزشکی قانونی اعلام کرده است که در بازه زمانی 12 تا 15 خرداد امسال 47 نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند. در همین حال راهور ناجا هم اعلام کرده است در آخرین روز تعطیلات گذشته 41 نفر بر اثر تصادف کشته شدند. در همین مدت 137 تصادف منجر به جراحت 237 نفر هم رخ داده است. همه اینها وقتی در کنار مرگ دختر جوانی در شهر بازی ورامین در همین تعطیلات قرار می‌گیرند که فقط برای ترن سواری به شهر بازی رفته بود اما از ترن شهر بازی سقوط کرد و جان داد، این پرسش را تولید می‌کنند که آیا امنیت فراغت در ایران اساساً وجود دارد؟ محمد رهبر، روزنامه‌نگار در حوزه اجتماعی:
اون اسباب و آلاتی که مقدمات یک تفریح هستش هیچ وقت در ایران برآورده نشده. جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواسته که سواحل شما به یک سواحل امنی تبدیل بشه. اصولاً مشکل داشته حکومت با تمهیداتی که برای تفریحات غیر مذهبی هستش. سالهاست که هتل به درد بخوریم ساخته نشده. سواحل سالهاست که امنیت درست‌حسابی نداره و معلوم نیستش که کجاش عمیق کجاش میدونم قابل شنا کردن هستش. اون چیزی که روش تمرکز داشتن جداسازی بین زن و مرد بوده در سالهای گذشته و نه امن‌سازی سواحل.
اما نقش خود ما به عنوان مردم و شهروندانی که میخواییم از روزهای تعطیل استفاده کنیم چیست؟ آیا فرهنگ استفاده از تعطیلات در ایران آنطور که باید و شاید شکل گرفته؟
فرهنگ و نگاه مردم هم به تفریح کاملا غلطه. از بس که نداشتن یک تهاجمی به سمت این روزهای تعطیلی، به این سمت همین خوشی‌های خیلی معمولی که هستش در ایران، خوردن و آشامیدن و احیانا از نواحی زیرزمینی مشروب گیر آوردن و این کارها، اینقدر به صورت میشه گفت یه چوبه های صورت میگیری که اصلا تلفات واقعا چه علاقه ای هست و چه لذت انسان میبره از این که 10 ساعت در ترافیک باشه، تو جاده حراج گیر بیفته و چیز حدود 10-12 ساعت رو پشت ماشین در یک مسیری که میتوانسته 4 ساعته برسه پشت ترافیک باشه و همینطور ایستاده. ملت ایران با همین رنج ها هم دچار مثل این که خوشی میشه و این خیلی چیز عجیبیه برای کسانی که حتی معنی لذت بردن رو هم دیگه نمیفهمن.
محمد رهبر همچنین از فرهنگ اعتراض میگوید، اعتراض و پیگیری اعتراض و البته نهادی که باید پاسخگوی اعتراض باشد.
جای دیگری دنیا اگر این اتفاقات بیفته، کسی از ترن هوایی بیفته، گروه های اجتماعی، مجلس این کشور، شورای شهر اون کشور یقه حکومت رو میگیرن، یقه مسئولان اونجا رو میگیرن که آقا این چیه که ساختین شما خوشی داری میگیرن. ولی که در ایران اینجوری نیست، در ایران این فردیت هنوز به وجود نیومده، احترام به خود فرد هست. طرف میگه خوب شد ما توش نبودیم و اتفاقات هم در کوران اتفاقاتی که در این مملکت میفته دفع میشه. تمام این تأسیسات مختصری که برای مردم تدارک دیدن، اینها هیچ کدوم خصوصی نیست که شما جریبان یک نفر رو بگیری و اون بگی به خاطر این پولایی که شما در میاری اینجا هم باید هزینه بکنید و این بیمار هم باید ملت رو میجردید. نه، اینا خصوصی نیسته، زیر نظر بنیادهایی هستش که این بنیادها رو هم پیگیری بکنید. بنیاد متاسفان است و بنیاد شهید است و تمام اینها به عالی‌ترین سطوح قدرت وصل میشه. شما چطوری میتونید جریبان اینها رو بگیرید؟
شاید همه اینها با هم سبب شده تا ایران در ردیف 10 کشور اول حادثه خیز جهان باشد. محیطبانی شغل دشواری است، نه فقط به خاطر باد و باران و آفتاب و گرما و سرما، یا به خاطر جانی که باید بر سر انجام وظیفت بگذاری، یا حتی نه به خاطر دستمزد پایین و کار و مسئولیت سنگین و زیاد. محیطبانی دشوار است شاید بیشتر به خاطر آن که اصلاً به عنوان یک شغل جدی گرفته می شود. سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست میگوید محیطبانی شرایطی دارد غیر قابل تصور.
محیطبانا بر اساس دستورالعمل گارد محیط زیست 18 شبانه روز کار میکنن، 12 روز تعطیلی دارن. بر اساس آخرین خبری که من دارم تقریبا ماهانه 450,000 تومان دریافتیشونه. در نظر بگیریم که یکی از دشوارترین کارها و وظایف به عهده محیطبان ها هست در گرمای بالای 50 درجه سانتیگراد در تابستان ها و سرمای گاهی بیش از 20 درجه زیر صفر در زمستان ها چیزی نیست که اصلا قابل تصور باشه، مضافا بر اینکه اصلا اضافه حقوق ندارن.
او از شکل‌گیری حرفه محیطبانی در ایران میگوید
بعد از اینکه سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفت، در واقع شغل محیطبانی هم ایجاد شد. افراد که علاقمند بودن، افراد محلی آشنا به رمز و راز و رموز طبیعت، جذب سازمان محیط زیست می شدن برای اینکه از حوزه استحفاظی و محلی که بهش آشنایی داشتن حفاظت در برابر دستبردهایی که به طبیعت میشه، از جمله تخریب پوشش گیاهی، چرای مفرط دام، شکار غیر مجاز و فعالیت‌های صنعتی و غیره که آموزش‌هایی می‌دیدن در آموزشکده محیط زیست و به عنوان ضابط قوه قضاییه شناخته می‌شدن. اما ما نوع دیگری از محیطبان و محیطبانی هم داریم. افرادی هستند که از طریق قرارداد جذب سازمان محیط زیست میشن، سالانه قراردادشون تمدید میشه، ولی خیلی مرتب و دقیق این اتفاق نمیفته. یعنی ممکنه خیلی وقتا 5-6 ماه از سال بگذره و هنوز حقوق و بیمه کاملی رو دریافت نکرده باشن و در تنگنای معیشتی زندگی کنن. کما این که محیطبانان رسمی هم پای حقوق بسیار اندکی دارند و از نظر معیشتی در تنگنا هستند. دستمزد کمی میگیرن ولی وظیفه بسیار بزرگی بر عهده‌شون.
حالا سازمان محیط زیست ایران پس از چند سالی که فقط از کشته شدن و از بین رفتن و آسیب دیدن محیطبان‌ها خبر می‌آمد، میگوید قرار است 1,000 محیطبان جدید استخدام کند و حقوق محیطبان‌ها را هم تا 2 برابر افزایش دهد. وعده‌ای که سام خسروی فرد میگوید اگر واقعا عملی شود، حال و روز محیطبانی را در ایران به کلی عوض خواهد کرد.
سازمان محیط زیست اگر که واقعا این کاری که میگه و ادعایی کرده را انجام بده، یک نوید واقعا غیر قابل مقایسه است با اتفاقاتی که جدیداً افتاده، یک دستاورد شگرف واقعا.
باید منتظر ماند و دید سازمان محیط زیست این بار به وعده خود برای بهبود وضعیت محیطبانان عمل کند. این یک پایان دیگه است بر یک مجله جامعه دیگر. من فهیمه خضری‌دری از همراهیتون تا این لحظه تشکر میکنم. دعوت میکنم که هفته آینده هم جمعه ما رو با همین برنامه مجله جامعه رادیو فردا همراهی کنید. خدا نگهدار.